بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان شوق بهشت. زمان 29 تیر ماه 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد امام حسین علیه السلام.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحل العقدت من لسانی افقه و قبل. در قرآن کریم هر جا که صحبت از نتیجه مطلوب و رسیدن به یک هدف، رسیدن به یک نتیجه، هر جا که قرآن از نتیجه حرف میزنه، یه شرطی رو مطرح میکنه، یه قیدی رو مطرح میکنه که می‌فرماید پیروزی رو به ازای این میدم، نتیجه رو در ازای این میدم، هر چی که وعده دادم، هر چی قول دادم به واسطه این میدم. اون یه قید که در بیشتر آیات قرآن، خصوصا آیاتی که وعده خدای متعال مطرحه، وعده پیروزی مطرحه، اون قید چه قیدیه؟ در آیات بسیار این نکته رو مطرح میکنه. مثلا میفرماید که اگه شما 20 نفر باشید، جبهه روبروی شما 200 نفر باشن، من شما رو پیروز میکنم. 20 تا رو به 200 تا پیروز میکنم. به چه شرطی؟ ان یکم منکم 20 صابرون. یه قید داره، به شرط اینکه 20 آدم صابر باشید. حرف از پیروزی وقتی میزنه، حرف از نتیجه وقتی میزنه، حرف از اجر و مزد وقتی میزنه، یه قید مطرح میکنه، اونم صبره. صبره خیلی این قید مهمی. یه مقداری هم این مسیر رو طی میکنه، یه مقدار هم سختی ها رو تحمل میکنه، ولی اون دمدمای آخر که داره به نتیجه میرسه خسته میشه، کم میاره، تحملش رو از دست میده، دلزده میشه، ناامید میشه، پشیمون میشه، شک میکنه، کم کم شک میکنه. آیات بسیاری در قرآن داریم. میفرماید من تو بعضی از امتحانات اجتماعی یه جوری مردم رو تکون میدم، زلزلو، تعبیر زلزله رو به کار میبره، میلرزونم زندگی رو، یه کاری میکنم انگار تو زلزله قرار گرفتن مردم. کار به اینجا میرسه که حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. پیغمبر خدا و کسایی که باهاش ایمان آوردن، پیغمبری که خودش به مردم وعده پیروزی داده، خود اونم دیگه کم کم برایش سوال میشه که پس کی قراره خدا کمک کنه، کی این کمک خدا به ما میرسه. تازه اینجا ادامه آیه میفرماد الا ان نصر الله قریب، نمیفرماد خب پس دیگه کمکتون میکنم، میفرماد باشه یکم دیگه صبر کن میرسه، حالا باز میرسه. همه تو این زلزله دارن کم میارن، باید صبر کرد. صبر کرد یعنی چی؟ یعنی دست رو دست گذاشت؟ نه، یعنی ادامه داد، کارو ادامه داد، رها نکرد. این سختی ها طبیعت این مسیره، طبیعت این راهه. برای همینم هم تو سوره مبارکه عصر فرمود که همه در خسرانند الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خیلی عجیبه. تازه اینجا نمیفهمم مگر اونایی که صبر کنند، میگه همه در خسارتن، همه باختن، مگر ایمان داشته باشه، کار خوب بکنه، بقیه رو سفارش کنه به حق و بقیه رو سفارش کنه به صبر، نه خودش صبر بکنه. تازه اینجا با خود صبر کردن هم کسی پیروز نمیشه، باید کمک کنه بقیه هم اهل صبر بشن، دلداری بده، آروم کنه. این صبر خیلی مهمه. تو آیات فراوانی از قرآن میفهمد و من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اونی که تقوا و صبر داره خدا اجرش رو ضایع نمیکنه. معلوم میشه که کسی که تقوا داره صبر نداره کارایی میکنه که اجرش از بین میره، همون قدی هم که تا حالا زحمت کشیده براش نمیمونه. ما تو تاریخ آدم زیاد داریم، توی برهه های آدم های خوبی بودن، توی برهه های امتحان های سختی رو پشت سر گذاشتن. زبیر اولین کسی بود که برای امیرالمومنین شمشیر کشید دفاع کنه از خون امیرالمومنین، ولی وقتی دید امیرالمومنین داره دست او رو از بیت المال کوتاه میکنه صبر نکرد، نتونست سختش بود، نتونست تحمل کنه. اون کسی که اولین کسی بود که برای امیرالمومنین شمشیر کشیده بود، مادر او، مادر زبیر، عمه امیرالمومنین، مادر او اولین کسی است که امیرالمومنین رو در هنگام تولد در آغوش گرفت در کعبه، وقتی فاطمه بنت اسد امیرالمومنین رو به دنیا آورد، صفیه مادر زبیر بود که امیرالمومنین رو در آغوش گرفت. اولین کسی که دو عالم دنیا امیرالمومنین رو گرفت و دور او رو پیچوند و مرتبش کرد و آمادش کرد، این نوزاد رو در واقع تحویل گرفت، مادر زبیر بود. زبیر پسر عمش بود، اولین کسی بود که به نفع امیرالمومنین شمشیر زد، اولین کسی هم بود که روی امیرالمومنین شمشیر کشید. جنگ چی رو انداخت؟ بله، جنگ جمل. اولین کسی که وارد جنگ با امیرالمومنین شد زبیر. چرا؟ آدم یه دلبستگی هایی داره، یه جاهایی وابستگی هایی به یه چیزایی داره، نمیتونه از اینا چشم پوشی کنه، نمیتونه بگذره. پس یه کلید واژه‌ای داریم به نام صبر. ما البته این شب ها نمیخوایم در مورد صبر صحبت بکنیم، از اینجا میخوایم بحثمون رو شروع بکنیم. این کلید واژه‌ای که خدا متعال فرموده اگه اینو داشته باشید کمکتون میکنم، اگه اینو داشته باشید پیروزید، اگه اینو داشته باشید مزد زحمات قبلی که کشیدید رو بهتون میدم، یک به ده غلبه میدم شما رو نسبت به دشمنتون. این کلید واژه صبر پایه هایی داره، لوازمی داره رسیدن بهش. میخوایم در مورد این امشب یه چند کلمه صحبت بکنیم، شبهای بعد هم شده بحث رو ادامه بدیم. امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیری دارن در نهج البلاغه، میفهمن ایمان چهار تا ستون داره. اینا رو یادگاری داشته باشیم از این جلسه و از این بحث، انشالله که به درد دنیا و آخرتمون بخوره. فهمون چهار تا ستون داره ایمان، چهار تا چرخ داره، چهار تا پایه داره، چهار تا رکن داره. این چهار تا چیه؟ صبر و یقین و عدالت و جهاد. این چهار تا که حالا من در مورد سه تاش نمیخوام صحبت بکنم، در مورد یکیش فقط میخوام امشب اشاره بکنیم. پس چیا شد؟ کیادشمون؟ صبر، یقین، عدالت، جهاد. هر کدوم از این چهار تا باز خودش چهار تا پایه داده. اولیش هم حضرت صبر رو فرمود، چون صبر در ایمان در روایتی داره جایگاه سر به تنه، برای همین هم اول صبر رو فرمود. بدنی که سر نداره میمیره، بدون دست میشه زندگی کرد، بدون پا میشه زندگی کرد، با یه دونه کلیه میشه زندگی کرد، ولی بدون سر نمیشه زندگی کرد. ایمان بدون صبر مثل بدن بدون سره، نمیمونه، میمیره، منهدم میشه. اولش صبره. صبر خودش چهار تا پایه داره. این چهار تا چیه؟ فرمود شوق و اشفاق و، حالا این تعابیر تعابیری است که هر کدوم جای بحث داره، نمیخوام ذهنتون رو درگیر این کلمات بکنم، فقط میخوام یه بار به گوش بخوره بعد وارد بحث بشه. شوق، اشفاق، اشفاق با غین، با قاف، به معنای مثلا از یه چیزی کناره گیری کردن، فاصله گرفتن، سرباز زدن. زهادت به معنای بی‌رغبتی، بی‌تمایلی، و ترقب به معنای مراقب بودن. پس چهار تا شد: شوق، اشفاق، زهادت، ترقب. این چهار تا هم چهار تا رکن صبره. باز هر کدوم از اینها رو امیرالمومنین توضیح میدن، من فقط یکیشو کار دارم. پس چهار رکن ایمان بود، با یکیش کار داشتیم که صبر بود. خود صبر چهار تا رکن داشت، با یکیش کار داریم که شوقه. شوق چیه؟ فرمود منشتاق الالجنه سلا عن الشهوات. این عبارت از امیرالمومنین علیه السلام. شوقی که پایه صبره، پس کسی که اینا روانشناسیه ها، یه وقتی ما توی یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور یک ماه رمضان همین حدیث رو بحث می‌کردیم، خیلی مطالب جامع و عمیقی توشه، یه تحلیل روانشناسیه، روانشناختیه در واقع، که انسان مؤمن چه ویژگی هایی داره و چه شکلی میشه به این ویژگی ها رسید. آدم صبور با چیا اهل صبر میشه؟ یکی شوقه. آدم باید یه شوقی تو وجودش باشه، به خاطر اون شوق صبر بکنه. اون شوقه چه شوقیه؟ فهمو شوقه به بهشته. من اشتاق الالجنه سلا عن الشهوات. آدم از بعضی از این چیزایی که تمایل داره اگه میخواد چشم پوشی بکنه باید یه چیز بهتر و درشتر بهش بدن، وگرنه مگه دیوانه است که ول کنه؟ همین زبیر تو همین مثالی که زدیم، خب این آقا تو حکومت خلفای قبلی به قول امروزی ها حقوق نجومی میگرفت، بساطی برای خودش پهن کرده بود از بیت المال، آلاف و الوفی به هم زده بود، بخور بخوری بود. امیرالمومنین اومد فرمود همه باید به اون اندازه‌ای که حقشونه، سهمشونه و مشترکه، به همون اندازه بگیرن. صدای برادر امیرالمومنین در اومد، عقیل، برگشت گفت تو منو با این برده‌های سیاه‌پوستی که تازه مسلمون شدن، حقوق منو از بیت المال مساوی کردی. خیلی حرکت عجیبی بود این کاری که امیرالمومنین کرده بود. نهادینه شده بود این بخور بخورها، این امتیازات، این رانت‌ها از بیت المال. خیلی طبیعی بود. اینا دیگه اصلا عادی بود که اینایی که گنده‌ترن، سابقه دارن، از خاندان‌های معروفن، صحابه پیغمبرن، اینا سهمشون بیشتره. امیرالمومنین اومد فهمود که نه، هیچ سهم اضافه‌ای ندارن. حتی برای همسران پیغمبرم سهم خاصی رو در نظر نگرفت. همه اینا رو قطع کرد. صدای خیلی ها در اومد. یکیش همین طلحه و زبیر بودن که رفتن زد و بند کردن پشت پرده با یکی از همسران پیغمبر، رفتن بصره، اومدن به امیرالمومنین گفتن ما داریم میریم عمره. حضرت فرمودن که لا تریدان العمره بل تریدان البصره. شما نمیخواین عمره برید، شما میخواین بصره برید. آره، به بهونه عمره اومدن انداختن رفتن بصره. از بصره جنگ جمل رو با امیرالمومنین راه انداختن. همسر پیغمبرم سواری شتر کردن و آوردن تو میدون، از اهرم‌های مختلف استفاده کردن. همسر پیغمبر اون کارهایی که پیغمبر تو جنگ با کفار میکرد، خاک برمی‌داشت میپاشید به لشکر دشمن، به نماد این که مثلا این خاک غلبه میده لشکر دشمن رو، همسر پیغمبرم اومد رو شتر نشست رو امیرالمومنین، یکی خاک دستش گرفت پاشید، گفت به یاد کاری که پیغمبر در برابر لشکر کفر کرد. حالا رو به روی کی وایساده؟ رو به روی جان پیغمبر. آیه مباهله فرمود انفسنا، امیرالمومنین به عنوان جان پیغمبر معرفی کرد. خلاصه از این حرکات عجیب و غریب انجام دادن، همش هم برمیگشت به اینکه بخور بخوراشون قطع شده. خب آدم نمیتونه وقتی که اینطور دست و بالش باز بوده، داشته میکنده و میخورده، حالا بیان بهش بگن که با کمترین حقوق بخوای زندگی بکنی، معلومه که تحمل نمیکنه. اینجا یه شوقی باید باشه که آدم صبر بکنه. شوق به چیه؟ شوق به بهشته. من اشتاق الالجنه سلا عن الشهوات. فهمود اونی که شوق به بهشت داره اینجا از این شهوات حرام چشم پوشی میکنه، از این تمایلات ناحق چشم پوشی میکنه. به هوس یه چیز بالاتر، یه چیز ماندگار. حالا من ستای دیگه‌اش رو بخونم، این عبارت رو چون کار دارم امشب و شب‌های بعد در مورد شوق میخوام صحبت بکنم. این شوقشه، شوق به بهشته. اشفاق چی بود؟ فرمود من اشفق من النار رجع عن المحرمات. اون حالتی که آدم کنارگیری میکنه، اون کنارگیری از چیه؟ کنارگیری از آتیشه، از جهنمه. اونی که از آتیش پرهیز داره خودشو از حرام دور میکنه. زهادت، بیرغبتی چی بود؟ فرمود من زهد فی دنیا هانت علیه المصیبات. اونی که نسبت به دنیا و این امور روزمره چهار روزه دنیا بیرغبت میشه، سختی ها و چالش های دنیا هم تو چشمش کم اهمیت میشه. اون مراقبته چی بود؟ من ارتقب الموت سارع الالخیرات. اون حالت مراقبت هم اون حالتیه که هی آدم حواسش هست به این که کی مرگ میاد، کی اجل میاد. کسی که اینطوریه به سمت کارهای خیر سرعت پیدا میکنه. پس این چهارتا شد: شوق به بهش، کنارگیری از جهنم، بیرغبتی به دنیا و حواس جمعی نسبت به مرگ. این چهارتا رو اگه کسی داشته باشه صبور میشه، که صبر خودش یکی از پایه‌های ایمان بود. صبر رو با اون ستای دیگه اگه داشته باشه مؤمن میشه. مؤمن هم اگر شد قد افلح المؤمنون، عاقبت به خیر میشه، دنیا و آخرتش آباد میشه. پس اون نکته کلیدی که امشب بهش اشاره کردیم این بود: صبر پایه جدیش چیه؟ شوقه، شوق به بهش. امشب و شب‌های بعد انشالله میخوایم در مورد شوق به بهش صحبت بکنیم. یه چند جلسه انشالله اگه توفیق باشه در مورد بهش شب‌های بعد بیشتر صحبت بکنیم، یه کمی شوق به بهش انشالله پیدا بکنیم. آره، حالا یه شوخی هم بکنم، البته دور از محضر شما، برای اینکه حالا خستگیتون در بره. یه حاجی‌های رفته بود یه جایی ماه رمضان 30 شب در مورد بهش صحبت کرده. شب آخر، شب عید فطر، یکی از این اهالی مسجد میگه آقا خدا خیرتون بده، شما 30 شب در مورد بهش صحبت کردید، یکاش یه شب در مورد جهنم صحبت میکنه، این که هم بترسیم، خیلی ما دیگه شوقمون زیاد شد همش از بهش و اینا. اون حاج آقا آدم رندی بود، بگشته گفته بود که نه، من دلیل داشت که 30 شب در مورد بهش صحبت کردم. چرا در مورد جهنم صحبت نکردم؟ چون اونو که میرید میبینید. اینو گفتم که چون نمیبینید بدونین چی بوده. حالا دور از محضر شما عزیزان، حالا ما اگه این چند شب نمونه بهش صحبت میکنیم نمونه جهنم صحبت نمیکنیم، دلیلش این نیست، فکر نکنیم که بله ما این چند شب نمونه بهش، حالا اگه فرصت دیگه هم شد نمونه جهنم انشالله بیشتر باید صحبت بکنیم. شوق به بهش باعث میشه آدم صبور بشه. وقتی آدم میدونه این چیز بیارزش و کم اهمیت رو که ازش میگیرن جایگزینش یه چیزی بهش میدن تا ابد ماندگار، قابل قیاس هم با این چیزی که ازش گرفتن نیست، قابل قیاس هم با این نیست. شوق به بهشت یه قضیه هست، قضیه معروفیست در بنی اسرائیل. گفتن یه بچه‌ای بود به نام طلحه، پدرش خیلی به این بچه تعلق داشت، خیلی دوستش داشت، خیلی زیبا بود و باهوش بود و با کمالات بود، با استعداد بود. یه شبیه این پدر از محل کار برمیگرده و به خانومش میگه که این بچه کو؟ حالا این بچه چی شده بود؟ رفته بود تو حیات بازی کنه، تو حوض افتاده بود، خفه شده بود. این مادر دانا، این مادر زرنگ، بچه رو برمیداره میاره یه گوشه خونه، یه پارچه روش میندازه، خودش رو هم آرایش میکنه، آراسته میکنه. وقتی شوهر میخواد بیاد غذا رو میاره، میگه حالا شما غذا تو بخور بعد بهت میگم. طلحه تو اتاق خوابه، این بابا غذا رو میخوره و میگه که خب بیدارش کن، همیشه وقت خوابیدن، شبای دیگه این موقع خواب نبود، بچه بیا دیگه هم با هم بازی کنیم. میگه حالا بچه دیگه زود خوابیده. میگه این چی زود خوابیده؟ میگه بذار یه دو جمله بهت بگم خلاصت کنم. اگه همسایه یه قابلمه به ما داده باشه، یه ظرفی داده باشه، کفگیری داده باشه، دیگی داده باشه، بعد چند وقت میخواد بیاد این دیگو بگیره، کفگیر رو بگیره، شما ناراحت میشی؟ گفت نه، برای چه باید ناراحت بشم؟ مال خودشه. گفت اگه خدای بچه بهت امانت داده باشه بعد چند وقت بخواد ازت بگیره چی؟ ناراحت میشی؟ گفت چی میخوای بگی؟ او امانتی بود خدا داده بود، شیرین زبون بود، قشنگ بود، امانت خدا بود، مدتی دست ما بود، خدا از ما گرفت. و اون شب این خانم خودشو عرضه میکنه به همسرش. امام صادق فرمود، این که براتون گفتم این داستان روایته، امام صادق فرمود این زن خودشو عرضه کرد به شوهر. همون شب آبستن شد، باردار شد و خدا بهشون بچه ای داد و خدا از نسل این زن 70 پیغمبر بنی اسرائیل رو قرار داد. 70 پیغمبر بنی اسرائیل. ببین صبر اینه، اثرش اینه. میتونست جهودات بکنه، به زمین و زمان فوش بده، الهی بشکنه دست فلانی، الهی بشکنه پای فلانی، این بچه‌مو چشم کردن، هر کی رسید گفت چقدر خوشگله، از این حرفایی که ما میزنیم، هی گله و ناله و سر و صدا و جیغ و داد و فریاد و خب تهشی اصلا خود فقط خورد میکنی، اجرتو ضایع میکنی. و همون صابر کیه؟ اون وقتی که مصیبت براش واقع میشه چی میگه؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، اختیار اونیم، هر جوری که خودش دوست داره. خدا 70 پیغمبر، این بچه اگه میمون چقدر به درد اینا میخورد؟ تشی میخواست بشه. خدا 70 پیغمبر تو نسل این زن قرار داد با خاطر این صبر، این شوق به بهشته، این شوق به وعده خداست، این شوق به اون چیزیه که خدای متعال در ازای این سختی ها و مشکلات و مصیبت های ما به اون میده. اینا صبر در ما ایجاد میکنه. امام حسین علیه السلام یه بیانی دارن در عاشورا، این رو براتون بخونم و کم کم دیگه بحث رو تمامش بکنم. در کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق در جلد 1 این فرمایش رو نقل میکنن از امام سجاد علیه السلام. میفرماید که روایت از امام سجاد، خوب دل بدید، خیلی عبارات زیباییست. لما اشتد الامر بالحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، وقتی که کار برای امام حسین شدید شد، خود امام حسین اسطوره صبر دیگه، در زیارت ناحیه امام زمان خطاب به امام حسین عرض میکنن عجبت من صبرک ملائکت و سماوات، روز عاشورا از صبر تو ملائکه آسمان به تعجب افتادن که مگه میشه بشر اینقدر صبر داشته باشه؟ چه صبری کرد امام حسین علیه السلام در عاشورا؟ یک کلمه گلایه، یک کلمه ناراحتی، یک ذره خستگی، یک ذره پاپس کشیدن، هیچ، یک ذره بوی این که پشیمانه، حیرت زده است، جا خورده، غافلگیر شده، هیچ، آماده همه اینا هست، هرچند همه این مصیبت ها برای سخته، در پیشگاه خدا صبر میکنه. امام سجاد فرمود هر چه کار سخت شد برای امام حسین علیه السلام، نظر الیه من کان معه فاذا هو بخلافه، هر چی کار سخت در میشد دیگرانی که کنار امام حسین بودن به امام حسین نگاه میکردن، میدیدن امام حسین برعکس ایناست، اینا دارن خسته میشن، قواشون رو دارن از دست میدن، امام حسین هر چی که میگذره به ظهر عاشورا نزدیکتر میشه، با نشاطتر، شادابتر، سرحالتر. لأنهم كلما اشتد الامر تغيرت الوانهم وارتعدت فرائصهم ووجبت قلوبهم، هر چی که به ظهر عاشورا نزدیک میشد، اینایی که کنار امام حسین بودن، آثار جنگ، خستگی، تشنگی، مصیبت هی روشون اثر میذاشت، توانشون رو دچار فرسایش میکرد. و کان الحسین علیه السلام و بعض من معه، ولی امام حسین با بعضی از اینایی که کنار امام حسین بودن، من خصائصه تشرق الوانهم، هر چی که باهاش رو به ظهر عاشورا نزدیکتر می‌شدن چهره‌شون درخشان‌تر بود و تهدع جوارحهم، بدنشون آروم‌تر بود، این آرامش از بدنشون داد می‌زد و تسکن نفوسهم، جانشون آرام بود فقال بعضهم لبعض، بعضی ها برگشتن به بعضی دیگه گفتن انظرو لا یبالی بالموت، حسین رو نگاه کنی اصلا انگار ترسی از مرگ نداره، این آقا انگار نه انگار که قرار کشته بشه، اصلا انگار نه انگار که جنگه، تا چند دقیقه دیگه این آقا رو میکشم، هیچ اصلا بهش نمیخوره که این داره دقیقه به دقیقه به مرگ نزدیکتر میشه. امام حسین علیه السلام اینجا برگشت، خب همه اصحاب که در یک سطح نبودن، اصحابم ایمانشون متفاوت بود، صبرشون متفاوت بود، یکی قمر بنی هاشم در قله ایمان، یکی هم حر پشیمان الان اومده، اینا تو یه سطح هن مگه، با یه درکن مگه، مراتب ایمانشون مگه یکسانه؟ نه. امام حسین علیه السلام دیدن بعضیا انگار تو فشارن، یه عبارتی فرمود که این عبارت امشب بهش اشاره میکنیم، شبهای بعدم با همین جمله کار ده، فرمود صبرن بن الکرام، آقازاده ها گرامی زادگان صبر کنید. حالا امام حسین میخواد اینها رو تو این دقایق آخر صبور کنه، محکم کنه، چی میفرماید به اینها؟ فرمود فمل موت الا قنطره، مرگ فقط یه پله، تعبرو بکم ان البؤس و الضراء الى الجنان الواسعه و النعیم الدائمه، از یه دنیای پر از درد و رنج و مصیبت و زشتی و کثافت و بدخواهی و بددلی و اذیت و آزار و هر چی که شما به عنوان بدی و زشتی میشناسین، یه پلیه به نام مرگ میاد شما رو از همه این بدی‌ها و زشتی‌ها عبور میده، به کجا میرسونه؟ به الالجنان الواسعه، به بهشتای وسیع و نعمت دائمی. امام حسین هم زهر عاشورا میخواد اصحابشو محکم کنه، پیش مهرشون رو صفر کنه، اینا رو یاد چی میندازه؟ یاد بهشت، شوق به بهشت، اینا شوق به بهشت داشتن که اینطور محکم بودن، تا آخر کشیدند و اومدن، وگرنه جا میزدن، کما اینکه بعضی هم بودن تو همون لشکر امام حسین جا زدن، دیدن فضای کشته شدن زهر عاشورا با امام حسین خداحافظی کردن رفتن. داشتیم ما تو سپاه امام حسین بعضیا رو، البته تعدادشون کم بود، دو سه نفر بودن، کم میاره یا آقا من جدی جدی قمار رو بکشن، این باورش این نیست که از این دنیای پر از رنج میخواد در بیاد پرواز کنه به آسمان بره کنار پیغمبر اکرم در بهشت مهمان بشه. بعد امام حسین فرمود فایکم یکرم ان ینتقل من سجن الى قصر، کدومتون بدتون میاد از زندان براتون دارن ببرنتون هتل مثلا 6 ستاره 7 ستاره قصر ببرنتون، کی بدش میاد از تو زندان از سیاه چار کسی رو بردارن ببرن تو قصر بگن این قصر مال تو؟ فهمون کی بدش میاد؟ و ما هو ول اعدائکم، ولی دشمناتون مرگ براشون چیه؟ جبهه مقابل چیه؟ الا کمن ینتقل من قصر الى سجن، اونا وقتی کشته میشن مرگ براشون پلیه که اینها رو از قصر در میاره میبره تو زندان، میبره تو سیاهچال سجن و عذاب، اینها رو تو زندان و عذاب میبره. بعد یه کلامی رو اینجا امام حسین زهر عاشورا از پدرشون امیرالمومنین نقل کردن که پدرشون از جدشون رسول الله نقل کرده بودن که پیغمبر فرمود ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشته، و الموت جسرها اولا الى جناتهم و جسرها اولا الى جهیمهم ما کذبت ولا کذبت، فرمود که مرگم میاد اینا رو از تو این زندان مؤمنین رو در میاره میبره تو بهش، کافرها رو هم از تو بهش در میاره میبره تو زندان، فرمود به خدا نه اینایی که گفتم دروغ گفتم نه بهم دروغ گفتن. این روایت امام حسین بود زهر عاشورا، این شوق امام حسین بود به بهشت و این شوقی بود که اصحاب از سر همین شوق پای رکاب امام حسین استادن، که چون وقت گذشته انشاءالله فردا شب نمونه های رو عرض میکنم از این حال و هوایی که شهدای کربلا داشتن و شوقشون به بهشت، چند قدر روزه بخونم و عرض من تمام. امام حسین خودش از اون کساییست که شوق به بهشت داره، البته امام حسین بنده خالص خداست، امام حسین تاجر نیست که خدا رو به خاطر بهشت بپرسته، دو تا بحثه، یه وقت هست کسی خدا رو به خاطر بهشت میپرسته، اینو امیرالمومنین فرمود تاجره کاسبه، یه وقت هست کسی بنده خداست ولی شوق به بهشت هم داره، مشتاقه. چرا؟ چون بهشت میهمان خانه خداست، ضیافت خانه خداست. همونطور که مثلا شما فرض کنید مثلا یه نفری میاد مشهد حرم امام رضا، اصلا با امام رضا کار نداره، این فقط اومده غذای حضرتی بگیره، بره تو سالن غذاخوری امام رضا بشینه، یه قرمه سبزی بهش بدن برگر، خب این زشته دیگه، این امام رضا در حد قرمه سبزی پایین آورده. ولی یکی هم از به عشق امام رضا اومده بعدش نمیاد، حضرت یه غذای حضرتی هم بهش بدن، خیلی هم خوشحال میشه، این از دست امام رضا میبینه، از دست امام رضا میگیره، خیلی خوشحال میشه. حالا که مشهد هم اومده، ظاهر امام رضا هم که بوده، بخاطر قرمه سبزی حضرت هم نیومده، ولی حالا یه قرمه سبزی هم تو غذاخانه حضرت بهش بدن. غیر از اینه؟ این دوتاست. بعضی خدا رو میپرستن به خاطر بهشت. فتلکه عبادت و تجار، امیرالمومنین فرمود این عبادت آدمای کاسبه. اینا امام رضا رو نمیخوان، اینا قرمه سبزی رو میخوان. بعضی هم مثلا عاشق خدا، بهشت رو هم دوست دارن چون خدا دوست داره، چون خدا در بهشت از اینها پذیرایی میکنه. امام حسین از ایناست، خدا رو خالصانه عبادت میکنه ولی شوق بهشت داره. روزه امشبمون یکی از جاهایی که امام حسین ظهر عاشورا مصیبت بر قلب مبارکش فشار آورد و خدای متعال به امام حسین تسلیت داد، این تسلیت هم از جانب بهشت بود، با یک وعده بهشتی بود که قلب امام حسین آرام شد. کجا بود؟ وقتی بود که این بچه شیرخوره رو امام حسین سر دست گرفت برای اتمام حجت با لشکر دشمن، فرمود اگه به من رحم نمی کنید به این بچه شیرخوره رحم کنه. ببینید چطور این بچه داره جلز و ولز میکنه از شدت آتش. الا ترونه کیف یترد آتشا، ببینید بچه چطور به خودش میپیچه از شدت تشنگی. میخواست لشکر دشمن یه اقدامی بکنن، به واسطه همین اقدام امام حسین دست اینا رو بگیره هدایتشون بکنه. اقدام کردن، بله. بچه رو سیراب کردن، بله. چطور سیراب کردن؟ با تیر سه‌شعبه این بچه رو سیراب کرد، از خون خودش این بچه سیراب شد، از خون گلوی خودش سیراب. خیلی این مصیبت برای امام حسین سنگین بود، این بچه بیگناه، این بچه که خودش داشت از تشنگی جان میداد، با این تیر سه‌شعبه اینطور حمله شد بهش، هجوم شد به این بچه، کشتن این بچه رو، خون این بچه رو هی گرفت، امام حسین به آسمان پاشید و گریه میکرد. امام حسین گاهی هم خون این بچه رو به محاسن خودش میکشید، امام حسین علیه السلام، خون مظلومه. اینجا یهو صدایی شنیده شد بین زمین و آسمان که همه شنیدن، دوست و دشمن شنیدن، صدایی اومد خطاب به امام حسین، انگار تسلیت خدا بود به امام حسین، دعه یا حسین، این بچه رو رها کن حسین جان، به ما بسپار بچه تو، فان له مرز ان فی الجنه، الان بچه تو بهش شیرش میدن، قصه تشنگی این بچه رو نخور، این بچه دیگه برای همیشه سیراب شد، این بچه تو بهش سیراب شد، از شیر بهشتی سیراب شد، قصه نخور اگه مادرش بی شیر بود، اگه این بچه تشنه بود، عوضش الان تو بهش سیراب شد، از تشنگی در اومد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. خدایا با آبروی اهل بیت، با آبروی امام حسین در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرمو، قلب نازنینش از ما راضی بفرمو، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، انباس علما شهدا فقها امام راحل زد الحقوق زد الارحام ملتمسین دعا در این شب 14 ماه محرم بر سر سفره 14 معصوم متنعم بفرمو. شب اول قبل دردانه ابو عبدالله حضرت علی اصغر به فریادمون برسون، شر ظالمین به خودشون برگردان، این رژیم کودک کش، این حرمله زمان ما، رژیم صهیونیستی به آبروی حضرت علی اصغر نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. حوائج شیعیان و مسلمین به فضل و کرمت برآورده بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.